أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. يا له الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. المسألة الخامسة والسبعون، مسئله 75. الخمس به جمیع اقسامه متعلق یا متعلق بالعین. خمس همه اقسام خمس، حالا خمس ارباح مکاسب باشه که ما تعبیر کردیم به فاضل المعونه، یا خمس غوث باشه، خمس معدن باشه، یا خمس غنائم باشد، همه اقسام خمس که خوندیم، همه اینها تعلق پیدا میکنه به خود عین، نه به ذمه. خب این بحث مهمیه، چون آثار مختلفی در فقه داره، ولذا این را مرحوم سید اینجا مطرح کرده. الخمسو به جمعی اقسامهی متعلقون به چی؟ بالعین، به عین مال این آقا خمس تعلق پیدا کرده. خب در ادامش البته فروع دیگری که متفرع بر این اصل مطرح میکنند در همین ادامه همین مسئله. و یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمته من مال آخر نقدن او جنسن. البته مالک اختیار دارد که خمس خود عین را بدهد، یک پنجمین عین را بدهد. فرضون که یک کسی 10 کیلو برنج دارد، این برنج اضافه مونده، 2 کیلوش برداره بیارد به حالا میخواد به مرجعش بده، به مرجع بدهد. مالک مخیر بین دفع خمس العین، یک پنجم عین را بیاره بده، او دفع قیمتهی یا قیمتش بدهد، من مال آخر از مال دیگر، از مال دیگر هم نقدن او جنسن. حالا از مال دیگر هم میده، یا نقد بدهد یا از مال دیگر جنس بدهد. به جای برنج مثلا گندم بیاره بدهد، یا به جای برنج بیاره پول بیاره بدهد، نقد بدهد یا یه جنس دیگری بدهد. ولا يجوز له التصرف في العين قبل اداء الخمس، قبل از اینکه خمس را بدهد حق تصرف در این عین را ندارد، چون فرض این است که خود عین متعلق خمسه. الان ارباب خمس شریکند در این مال، حق تصرف در این مال را ندارد، تصرفش میشه تصرف چی؟ عدوانی. و این زمینه او و این زمینه فی ذمته، ولی اون که بگه بابا من به عهده میگیرم، حالا من تصرف بکنم در این برنج، اون 2 کیلو که خمسه اونو من به عهده بگیرم، ضامنم، نه این فایده نداره. ضامنم که با ضامن گفتنم که فایده نمیشه، باید خمسشو ببرد بدهد، نه اینکه بگه من ضامنم برداره تصرف بکنم. خب ولو اتلفه بعد استقراره زمینه، اگر بعد از اینکه مستقر شد، سال گذشت، اتلافش کرد، این ضامنه، باید بالاخره بدهد. ولو اتجر به قبل اخراج الخمس کانت المعامله فضولیه بالنسبه الى مقدار الخمس، اگر قبل از اخراج خمس معامله شو همون ادامه داد، خب معامله اش نسبت به اون مقدار خمس فضولی هست. فإن امضاه الحاكم الشرعي اخذ العوض، اگر حاکم شرعی معامله را امضا کرد، پول را از این طرف میگیرد، از این مالک میگیرد. و الا رجع بالعین به مقدار الخمس این کانت موجوده، و الا اون عین را که فروخته به زید، امر خمس به عهدهش اومده بود، فروخت به زید، حاکم شهر اگر اجازه ندهد میرد سراغ زید، میگه اون 1/5 مال مال ماست دیگه، بده مثلا. و الا رجع بالعین به مقدار الخمس این کانت موجوده، اگر خود اون عین هنوز برنج را اون آقا مصرف نکرده. و به قیمتی این کانت تالفه، و به قیمتش رجوع میکند اگر تلف شده. اگر اون آقا خورده این حاکم شهر میتوند رجوع بکند بگد با قیمت این خمس ما را بدهید که حالا بالاخره این اولی فروخت شما هم تلف کردید بدهید. حالا قیمت را از کی میگیرد؟ میفرماید که و یتخیر فی اخذ القیمه بین الرجوع علی المالک، اگر تلف شده دیگه حاکم شهر مخیره که رجوع کنه به مالک به قیمت را بده، او علی الطرف المقابل الذي اخذها و اتلفها، یا به اون شخصی که اینا گرفته و تلف کرده میتونه به او رجوع کند. خب حالا چون مسئله دیگه ادامه داره ما اینا رو نمیرسیم، همین مقدار را که خوندیم برگردیم به همون فقره اول. فقره اول چی بود؟ خمس. تمام انواع خمس تعلق دارن به چی آقا؟ به عین. بعد فرمودیم خب اینجا عرض میکنیم که اولا ببینیم که فروز مسئله چند تا فرض داره. در مقابل اینکه بگیم به عین متعلقه، اولا دو تا احتمال هست. بگیم اصلا نه به عین متعلقه نه به ذمه، فقط واجب خمس بدهد، این یه احتمال، مثل نفقه ابوین والدین. نفقه والدین نه به مال انسان متعلقه نه به ذمه‌اش، ولی واجبه بدهد، مثل نفقه زوجه نیست، نفقه زوجه بر ذمه‌اش هست، یعنی اگر ندادن بدهکار میمونه، مقدار نفقه را بدهکار میموند. ولی نفقه والده این نفقه حکم تکلیفی داره، واجبه بدهد، اگر نداد بدهکار نیست. فرمودید خب پس بنابراین اولین احتمال این است که بگیم اصلا خمس فقط وجوب تکلیفی داره، نه به عین متعلقه نه به ذمه. فرمودید این احتمال، و این احتمال قطعا صحیح نیست و کسی هم تا حال این احتمال را در مورد خمس یا زکات نگفته. این احتمال حالا روشن میشه که چرا صحیح نیست. احتمال دوم این است که نه، این متعلقه ولی به ذمه متعلقه، به عین کار نداره، ذمه انسان مشغول میشود، ذمه انسان مشغول میشود از باب ملکیت یا نه از باب حق، هر دو احتمال هست. مثل دین باشه میشه ملک، یعنی اون ارباب خمس مالک یه چیزی در عهده انسان هستن، در ذمه انسان هستن، میشه مثل دین، یعنی یک مال کلی بر عهده انسان. پس اگر بگیم که در ذمه هست، در ذمه بودن هم دو تا فرض داره، یا به صورت ملکیت مثل باب دین، یا به صورت حق، بالاخره اون حقی داره بر عهده این، یا من بر ذمه شما یه حقی دارم، مثل حقوقی که پیش میاد دیگه، حقوقی که در هست، مثلا حق حضانت، حق فلان، اکثر حقوق یه طرف مقابلی هم داره دیگه، حقی بر دیگری دارن، یک شخصی حق بر دیگری، حق ولایت، حق فلان، این حق است، ملکیت که نیست. بس میتونه بگیم که این به صورت حقه، بر ذمه است، بر ذمه است، به صورت ملک بر ذمه است، به صورت حق. خب بر ذمه است به صورت ملک با تعلق به عین چه فرق دارد؟ عین باشه میشد عین خارجی، اما بر ذمه باشه میشه عین کلی، یه خارج. هر چیزی که گفتن ملک در ذمه میشه کلی. در فرمود قرض همینطوریه دیگه، شما تملیک و عین معزمان در تعریف قرض گفتن، یه عین را تملیک میکنید با زمان، یعنی زمان یعنی ذمه شما الان بدهکار، یعنی اون مالک اون معادل یا قیمت اون چیز است در ذمه شما، یعنی چی؟ یعنی کلی را مالکه دیگه، عین خارجی را مالک نیست. حتی نمیتونه اگر اون قرض را شما خرج نکردید بگید آه همونه بده به من، همون پول خرج نکردید بده، من به شما قرض داده بودم، حق نداره، چون مالک کلی هست در ذمه شما. دست فرمودید مالک اونی که نیست، اونو تملیک کرد به ما. دست فرمودید خب پس بنابراین احتمال اول این بود که اصلا فقط حکم تکلیفیه. احتمال دوم این است که نه، مالک چیزی است در ذمه، در عین نه در ذمه. ذمه باشد هم دو تا احتمال داره، به نحو حق، به نحو ملک یا به نحو حق. خب این احتمالات که تا حال گفتیم همش باطله، چون کسی از فقها اینا نگفتن که به نحو فرسون که تکلیف باشه یا به نحو حق باشه، نه. گفتن همه فقها گفتن که خمس متعلق به ای، حالا نحوه تعلقش باید ببینیم چگونه است. کسی نگفته متعلق به ذمه است، حالا به ذمه به صورت بفرمایید به صورت ملک باشد یا به صورت حق باشد، اینا کسی نگفته، از فقها کسی نگفته. خب مگر مرحوم ابن حمزه در زکات ازشون نقل شده که گفته به ذمه میاد، زکات به ذمه میاد، اونم دیالا فقط ایشون گفته دیگه، اونم در باب زکات گفته. و الا کسی از فقها در باب خمس قائل به این که خمس متعلق به ذمه می شود، اینا کسی قائل نشده. همه قائلن الخمس به جمعی اقسامی متعلقون به چی؟ بالعیب، یعنی همون مال خارجی که الان ربح هست یا چی هست یا معدن هست، هر چی هست به همون تعلق پیدا میکنه. حالا که این طوری شد، آقای مددی اینجا پنج رو احتمال هست، من ها شد متعلق به چی بشد؟ به ذمه باشد یا به عین؟ به عین، من ها شد به عین. حالا به عین که رسیدیم باز پنج رو احتمال هست. بس تا حال دو تا احتمال رو گفتیم یا سه تا احتمال رو گفتیم، همش اونا باطل بودن. چی بود؟ بگیم که حکم تکلیفیه، گفتیم باطله، گفتیم به ذمه بیاد به صورت ملک یا به صورت بفرمایید که حق، گفتیم اونا باطله، کسی نگفته. بس الخمس متعلقون بالعین، ولی همین در متعلقون بالعین خودش پنج تا احتمال، پنج تا قول هست درش. حالا این پنج تا قول را انشاءالله عنایت بفرمایید ببینیم این پنج تا قول چی هست، قائلش کیه و خودش چیه. قول اول گفتن که به عین متعلقه به نحو اشاعه، به نحو اشاعه. دو نفر شریک مالشون رو با هم ممزوج میکنن شرکت حاصل میشود، یا پدری از دنیا میرود پنج تا فرزند داره، اموال چی میشود؟ اموال مال پنج تا فرزند میشود. اینا ملکیتشون چطوریه؟ مشترک شریکن یا بل اشاعه دیگه، مشاع است. در جزء جزء این اموال همشون حق دارن، یعنی یک پنج فرزنده هر کدوم یک پنجم، پنج تا فرزند پسر هم مثلا هر کدوم یه جزءش مال اونه، هر جزءش باز هر کدوم به نسبت سهم شریک هستن، اشاعه. پس احتمال اول بگیم اشاعه، این قول مشهوره. قول مشهور در خمس قائل هستن که تعلق خمس به عینه و به نحو چی هست آقا؟ به نحو اشاعه هست. از جمله مرحوم آقای خویی هم به همین قول قائله، دیگران هم خیلی ها مشهور اینا قائلن دیگه که تعلقش به عینه به نحو اشاعه. قول دوم تعلقش به عینه هست اما به نحو شرکت در مالیت، شرکت در مالیت. این را مرحوم شهید صدر مطرح کرده و شاگردش هم ازش پیروی کرده. بس اون میگفت به نحو شرکت در عین خارجی میشد اشاعه، این میگه نه، به نحو شرکت در مالیت. مثال میزنن کجا؟ میگن مانند زوجه که در هوایی اون خانه و اینها، در هوایش این حق داره دیگه، با قیمتش باید بهش بدن دیگه، در زمینش نه ولی در اون بناش که حق داره، بناهاش باید، بنا را خب این باید سهمش بهش بده. این بنا، این هوایی، این بنا که اینجا اون شریک این ورثه است، اما شرکتش در مالیت این بنا هست. از زمین که ارث نمیبرد، لا ترث زوجته من العقار، از عقار که، اما از بناش چی؟ یه بنای ساخته، اون بنا هم یه ارزشی داره دیگه، از بنا ارث میبره ولی به نحو اشاعه نیست، به نحو یه شرکت در مالیته، دست فروده، یعنی باید پولش رو تأمین کنن، جور کنن، به اون خانم بدن، حالا سهمش هشیه که یا هرچی هست یا چهاریه که هرچی هست باید بهش بدن، تا ندن حق ندارن اینجا تصرف بکنن، بل از خودش نه، از قیمتش رو میدن بهش. پس فرق کرد، در اشاعه از خودش باید بدن، چون میگه آقا مال منه دیگه، حالا تقسیم بکنید قابل تقسیم باشه، اگر اون جایی که مثل برنج اینا قابل تقسیمه، یا از خود این برنج به من بده، من مال مشاع هست. اما در شرکت در مالیت نه، مالیتش بهش میدن، خودش نه. فرق بین قول اشاعه با شرکت در مالیت این است که در اشاعه اون شرکا میتونن از خودش بخوان، از خودش بهش بدن، اگه قابل تقسیمه، قابل تقسیم نیست خب میفروشن تقسیم میکنن، اما در شرکت در مالیت از مالیتش بهش میدن، از فرمون خودش نه. این قول دوم که مرحوم شایسد انتخاب کرده. قول سومی که در مقام هست بگیم که این خارجی است، اما به نحو کلی فی المعین، کلی فی المعین. این قول مختار کی هست؟ مختار صاحب عروه هست. صاحب عروه میگه که خمس تعلق به این پیدا میکند، اما به نحو کلی فی المعین. کلی فی المعین خاطرتون باشه در مکاسب خوندیم اون روایت، خاطرتون است که یک کسی رفت 10 تن از اون نیشکرها را از یک کسی که در انبارش 30 تن بود، 30 تن نیشکر بود، 10 تنش این خرید. بعدن آتش افتاد دو انبار، 20 تنش سوخت، فقط 10 تن مونده. از امام پرسیدن که حالا این آقا 10 تن این 20 تن را از 30 تن خریده بود، آتش آمده 20 تنش رفته، حالا این 10 تن مال کیه؟ اگر اشاعه باشه خب به نسبت باید از همه کم بشه دیگه، فروخته شده بود، حالا 2/3 از اون باید برد، 1/3 هم از این برد، مثلا اینطوری تقسیم بکنه اگه اشاعه باشه. امام فرمود نه، این 10 تن باقی همش مال خریداره. چرا؟ به خاطر اینکه خریدش به عنوان کلی فی المعین بود، یعنی 1/10 تن از این 30 تن، از این 3 تا 10 تن، 1/10 تن از این 3 تا 10 تن مال منه. وقتی بگید 1/10 تن از 3 تا 10 تن، خب 1/10 تنش هنوز هست دیگه، درست فرمودید؟ اگر بگید یکی از این 10 کیسه مال منه، تا 1 کیسه هست اون مال این آقا هست دیگه، 1 کیسه قابل انطباق بر کلی فی المعین، درست فرمودید؟ یک کلی هست که در معینه. اگر این طوری باشه خب اینجا تا این آقایی که الان مالکه میتونه تا اون مقدار خمس خرج کنه، به مقدار خمس که رسید باید دست نگه داره. اما اگر اشاعه بود اصلا از اول نمیتونست، چون در جزء شریک بود، شرکت در مالیت بود نمیتونست، چون در مالیت جزء شریکه، در فرمودید. اما بنابرای کلی فی المعین نمیتونه خرج کنه تا به مقدار خمس بمانه، به مقداری که خمس که مون یه نمیتونه. مالیت این دیگه، مالیت فی الذمه نگید ها، مالیت این، شرکت در مالیت این داره، تا این سهم زوجه را ندادن از این بنا حق ندارن تصرف بکنن. در شرکت در مالیت دیگه، همون در مثال زوجه‌ای که چی بود؟ شریک بود در قیمت اون هوایی اون زمین، اون چیز بود. و حالا اونجا میتونن تصرف کنن، بگن آقا ما سهم مادرمون رو میدیم. حالا نه، نمیتونن، چون مالیت اینجا اون شریکن، شریکه، نمیتونن. مالیت در ذمه کلی که نبود، مالیت متعلق به این خارجیه است. البته های خویی اینجا مطرح کرده، گفته ممکنه کسی بگه که فرق شرکت در مالیت و اشاعه این است که در شرکت در مالیت چی؟ حق تصرف دارد، اما در اشاعه حق تصرف ندارد. بعد میفرمایند نه به تحقیق، نه اینجا هم حق تصرف ندارد، چون مالیت به خود این عین تعلق گرفته. در فرمودید خب پس بنابراین فرق پیدا کرد. اگر کلیه فی المعین باشه، این آقا میتونه تصرف کنه تا یک پنجم بمانه. نظر سید اینه. نظر چهارم و پنجم حقیه، میگه به این تعلق گرفته اما به نحو حق، غیر از اون حقی که اول مطرح کردیم. ما گفتیم به ذمت تعلق بگیره یا به نحو ملک یا به نحو حق، و گفتیم باطل اون، درسته؟ چون همه علما متفقن به چی؟ که به این تعلق گرفته. خب پس بنابراین اون که به ذمه تعلق گرفته به نحو ملک به نحو حق، اونو بذاره کنار، اون باطل شد. میمانه به این تعلق گرفته. سه بیان، سه قول ملکیت بود. حالا ملکیت اشاعی یا ملکیت شرکت در مالکیت مالیت یا کلیه فی المعین، دو تا احتمالش، دو تا قولش حقه، متعلقش عین خارجی است اما به نحو تعلق حق به عین خارجیه، به عین خارجی حقش متعلقه. اینجا هم باز عرض کردیم دو تا احتمال هست دیگه، احتمال چهارم و احتمال پنجم. احتمال چهارم چیه؟ گفتن این حق ارباب خمس، حق ارباب خمس متعلق می شود به این عین به نحو تعلق حق رهانه برای مرتهن طلبکار. طلبکار که یه رهنی را راهن یعنی بدهکار بهش پیش گذاشته، گفته بابا این رهن باشه، این مثلا این طلاها رهن باشه، شما به من یه مقدار پول بده. راهن اون بدهکار، مرتهن همین طلبکاره. خب این طلاها را میتوند اون آقای بدهکار بیاد برداره بگه مال منم شما گذاشت؟ نه، تا بدهی این آقا را نداده حق مرتهن به متعلقه. و فرودی بگیم حق ارباب خمس تعلق پیدا کرده به این اعیان به این عین از قبیل تعلق حق مرتهن به رهن، که دیگه اون حق بیع و اینا تصرفات را ندارن. تا ندادن پس ملک، ملک دیگری هست ها، ملک ملک صاحب ملکه، ولی ارباب خمس میگن بابا ما اینجا حق داریم، دست نگه داره، یک پنجم ما حق داریم. بعد فرمودید اینطوری، این احتمال چهارم. احتمال پنجم بگیم باز از قبیل حقه، ولی مثل تعلق حق جنایت مجنیون علیه بر اون عبد جانی حقش متعلقه، که میتونه اونو رقش بکنه، میتونه اونو بردش بکنه، میتونه مثلا نه بردش نکنه، چون یه عبد جنایتی انجام داده اون مجنیون علیه، اولیای مجنیون علیه حق دارن نسبت به اون برده. خب اینجا در حقیقت این حق قائمه به خود اون عبد، به خود اون مال قائمه، به خود اون عبد. آیا صاحب عبد میتونه بفروشد یا نه؟ در حق رهن میگفتیم که آقای راهن حق فروش ندارد دیگه، بدهکار حق فروش ندارد، ولی اینجا میتونه بفروشه، صاحب عبد میتونه بفروشه. چرا؟ برای اینکه این حق همراه عبد به هر جا برد همراه عبد هست، بفروشه بفروشه، ولی باز هم هر کی خرید این حق این مجنیون علیه دنبال این عبد هست. دست فرمودید فرق کرد ها، در حق رهانه اصلا حق فروش نداشت، اینجا حق فروش داره مالک. به ما هو ملکون للمالک تعلق پیدا نکرده، به ما هو مالون حق تعلق پیدا کرده. این مال هر کجا باشه این حق هم روش تعلق پیدا کرده. این هم احتمال پنجم. احتمال پنجم که گفتیم به نحو تعلق حق جنایت، این قطعا باطله، چون خلاف روایات ماست. روایات میگه حق فروش نداره، حق تصرف در این مال نداره. بعد فرمودید روایات ما در باب خمس میگه که تا خمس را ندهد حق تصرف نداره، حق نقل انتقال نداره، پس بنابراین این که بفرمایید این احتمال پنجم که نمیتوند بفروشد هیچ اشکالی ندارد، نه این درست نیست. پس این احتمال پنجم که احتمال تعلق حق به عینه به نحو این تعلق حق جنایت، این احتمال میره کنار. میماند احتمال چهارم حق و احتمالات به اصطلاح کلی فی المعین و شرکت در مالیت و ملکیت مشاه، تا انشاءالله ببینیم کدوم یکی از اینا را تقویت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.